أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش پایانی کتاب و تجاری شرایع مسئله قرض است. عنوان دین غیر از عنوان قرض است. در کتاب دین میگویند به اینکه مالی که در ذمه انسان هست و انسان به دیگری بدهکار می شود این دین است. این دین اسباب متعددی دارد. برخی از اینها قهری است، برخی از اینها اختیاری است. یکی از اسباب اختیاری دین جریان قرض است. قرض عقد است و یکی از علل و اسباب دین است. دین عقد نیست. مالی که به ذمه انسان آمده این به نام دین است، یه مال کلی ثابت در ذمه که انسان به دیگری باید بپردازد، این میشه دین. حالا گاهی با قرض حاصل میشود، گاهی نتیجه که از عقود هست، گاهی با ائتلاف هست و مانند آن. پس بنابراین بین دین و بین قرض فرق فراوان است. عنوان کتاب را میگن کتاب و دین. علل و اسباب دین را وقتی میشورن یکیش قرض است. پس دین عقد نیست، ولی قرض عقد است که باید در بارو بحث کرد. مطلب دیگر این است که این دین گاهی به وسیله عقد حاصل میشود، عقد مستقل که دین آورد حاصل می شود. گاهی نه، همراه با عقد است، یکی از شؤون عقد است که اون عقد مطالب فراوانی دارد که یکی از اونها مسئله دین است. گاهی نه، اصلا به وسیله عقد نیست. اونجا که دین به وسیله عقد باشد، مثل خود قرض، مقترض مالی را از مقرض میگیرد، اون قرض دهنده مالی را تملیک میکند، مقترض مالک اون مال میشود، عوض اون مال در ذمه این مقترض هست، این عوض میشه دین. یه وقت است یک کالایی را میفروشد به عنوان سلف و سلم، اون کالا در ذمه فروشنده میشه دین. یه وقتی متاعی را نسیه میخرد، ثمن اون متاع در ذمه این میشه دین. یه وقتی خانه یا مغازه را اجاره میکند، اون مال الاجاره میشود دین. یه وقت از یه شخصی را اجیر میکند، اون شخص مجر و اجیر که خود را اجاره داد، این مستاجر که کارفرماست می شود بدهکار. اجرت اون اجیر در ذمه این مستاجر است، چون که اجرت اون خانه در ذمه مستاجر است. گاهی به عنوان مهریه همسر در ذمه زوج قرار می گیرد، این هم میشه دین. گاهی به عنوان نفقه همسر در ذمه زوج قرار میگیرد، این هم میشه دین. چون نفقه همسر حق مالی است که در ذمه زوج مستقر است، برخلاف نفقه عمودین، نفقه پدر و مادر یا نفقه فرزند، چون جای واجب تکلیف حکمی است. این چنین نیست حق مالی باشد. ای کسی هزینه پدر و مادر را یا فرزند را نداد، معصیت کرده است اما بدهکار نمی شود. ولی اگر نفقه همسر را نداد، گذشته از این که معصیت بکند، بدهکار می شود. خب، پس دین در اسلام موارد فراوانی دارد. گاهی اصلا به عقد ارتباط ندارد، مثل این که من اتلف مال الغیره فهو له زامن، اصلا این کار به عقد ندارد. خواه عمدی باشد خواه غیر عمد، اگه کسی مال دیگری را تلف کرده ضامن است، این میشه دین. اما این امور یاد شده جزء لواحق یک عقد است، خواه در سلف، خواه در نسیه، خواه در مال اجاره و اجرت، خواه در نفقه، خواه در صداق، اینا مواردی است که انسان را بدهکار میکند. بدهکار را میگن غارم، مدین، مدیون، و طلبکار را میگن غریم و دائن. و دائن این شخص میشه مدین، اون میشه دائن. غارمینی هم که یکی از مصارف هشتگانه زکاتن از همین باب است. غارم یعنی بدهکار، نه مغروز. غارم یعنی بدهکار. سبب بدهکاری امور متعدد است که یکی از اون اسباب مسئله قرض است. بنابراین دین عقد نیست که انسان درباره دین سوال بکند که ایجابش چیست، قبولش چیست، عقد لازم است یا نه، عقد قولی است یا فعلی، معاطات در دین راه دارد یا نه. این بحث ها مربوط به دین نیست. ولی برخلاف قرض، قرض عقد است، ایجابی دارد، قبولی دارد، تملیکی دارد. طرف که مال مقرض را گرفته است، عوض او را بدهکار می شود، در ذمه از اون بعد عنوان دین انتظام می شود. این که مسئله عقد بودن دین را مطرح نکردن، برای اینکه از سنخ اون سنخ عقد نیست که تا ما بگوییم درش ایجاب قبول شرط است یا نه. کاملا بحث دین از بحث قرض جداست، زیرا قرض یکی از اسباب و علل پیدایش دین است. این یه مطلب. مطلب دیگری که مرحوم محقق مطرح کرده عنوان قرض است. قرض عقد است، در بین جوامع بشری بود و هست، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان. و اسلام اصل قرض و عقد قرض را تأسیس نکرده. الحمدلله. اصل قرض را تأسیس نکرده، لذا حقیقت شرعیه ندارد. قرضی که در بین مردم قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام در بین غیر مسلمین هم هست، شارع مقدس برخی از حدودش را ذکر کرده. چه کالایی را میشه قرض داد، چه مالی را میشه قرض داد، این یک. چه چیزی رو میشه شرط کرد، چیزی رو نمیشه شرط کرد، نظیر مسئله ربا. اینا یه تأسیساتی که شارع مقدس در مسئله قرض داره. نظیر خود بیع دیگه. بیع یه عقدی است که قبل از اسلام بوده، در بین مسلمین و غیر مسلم بود و هست. شارع مقدس حقیقت شرعی نداره، تأسیس نکرده، منتها بعضی از احکامش ذکر کرده که چی میتونه مبیع باشه، چی نمیتونه. اگر مبیع مکیل موضوع بود، ربا درش جایز نیست و مانند آن. اینا خصوصیاتی است که شارع مقدس اضافه کرده، همون طوری که بیع حقیقت شرعیه ندارد و شارع مقدس احکامی را افزوده، قرض هم به شرح زن حقیقت شرعیه ندارد، شارع مقدس چیزی اضافه کرده. استحبابش هم شارع مقدس دستور داده، البته در صورت عدم احتیاج کراهت هست، هر اندازه احتیاج کمتر باشد کراهت بیشتر است، تا برسد به جایی که در صورت احتیاج مفرد دیگه سخن از کراهت نیست. گاهی ممکن است واجب باشد، برای این کسی که مضطر است برای درمان خود یا فرزند خود، هیچ چاره‌ای ندارد جز قرض، خب باید این رو با قرض فرزند خود را یا بیماری خود را درمان کند. اینجا رأساً کراهت رخت برمی‌بندد. پس هر اندازه احتیاج کمتر باشد کراهت بیشتر است، درجات کراهت، غلظت کراهت بیشتر است. هر اندازه احتیاج بیشتر باشد درجات کراهت کمتر است، تا برسیم به جایی که اصلا کراهت ندارد میشه واجب. این اصل حکمش، اونم موضوع. پس گذشته از اون مطلب اول که فرق بین دین و قرض بود، دو تا مطلب اینجا ثابت شد، روشن شد. یکی این که خود قرض نظیر عقود دیگر حقیقت شرعیه ندارد، در بین غیر مسلمان ها بود و هست. دومی که شارع مقدس تأسیس، گرچه تأسیس نکرده ولی در برخی از امور تصرفی کرده، چی رو میشه قرض داد، چی رو نمیشه قرض داد، چقدر میشه قرض داد، چقدر نمیشه قرض داد، چی رو میشه شرط کرد، چی رو شرط نکرد، اینا رو اضافه کرد. نظیر بیع، همونطوری که بیع ربوی رو تحریم کرده، قرض ربوی هم تحریم کرده، شرایطی برش مشخص کرده. اون شخص برای اینکه رفع نیاز بکند ولو قرض نگیرد، بر او واجب است که تأمین بکند دیگه. ولو قرض نگیرد، بالاخره باید نیاز او رو تأمین بکند، یا با هبه، یا با قرض، یا با علل و عوامل دیگر. اون چی که ای کسی محتاج هست و با مونده است، بر دیگری به نحو واجب کفایی واجب است مشکلی او را حل کند، یا به قرض است، یا به تملیک رایگان است، یا اگر زکات بدهکار است به عنوان غارمین که از مصارف هشگانه زکاتن به او بدهکار به او بدهد، یا مستر نیازمندان ولو به عنوان غارم نباشد، به عنوان فقیر و مسکین که هنوز قرضی نگرفت تا بشه غارم، ولی به عنوان فقیر و مسکین، بر دیگری واجب است. اگر یک نفر اطلاع دارد که بر او واجب عینی است، اگر چند نفر با اطلاع دارند بر اونها واجب کفایی است که مشکلی رو حل کنند. حل مشکل به راه های متعدد است که یکی از اونها میتونه قرض باشه. خب پس این سه مطلب تا کنون روشن شد که فرق بین دین و قرض چیست اولا، و خود قرض هم نظیر عقود دیگر مثل بیع و امثال ذلک جزء تأسیسات شارع مقدس نیست، ثانیاً به برخی از احکام را درباره مال مورد قرض و شرایط ضمن قرض بیان کرده، ثالثاً حالا ببینیم در نظر شرع این عقد قرض احتیاج به صیغه لفظی دارد یا اینکه با فعل هم حاصل می شود. چون قرض حقیقت شرعی ندارد و قرض امضاء شارع است نه حقیقت شرعی داشته باشد، تأسیس نیست بلکه تأیید است، باید به اون اصل مراجعه بکنیم، بعد به حوزه امضاء سری بزنیم. وقتی به اصل مراجعه میکنیم میبینیم این پیمان مثل پیمان بی یا پیمانهای تجاری دیگر گاهی با فعل است، گاهی با قول، گاهی تلفیق فعل قول، گاهی با قول است میشه عقد قولی، گاهی با فعل است یعنی معاتات است، حالا یا تعاطی متقابل است یا اعطا و اخذ است میشه عقد فعلی. در بسیار از تعبیرهای مرحوم صاحب جواهر چه در بحث به چه در بحث قرض میگن این یا معاتات است یا عقد، که معاتات در برابر عقد قرار دادن. برخی ها بر این بودن که معاتات مفید اباحه است، مفید ملکیت نیست، مفید جواز تصرف است مانند آن. در حقیقت این چنین نیست، معاتات عقد است، عقد فعلی است، همون کاری که قول میکند فعل هم انجام میدهد. فعل میتواند خبر باشد، فعل میتواند انشاء باشد، منتها قول صریح تر در این امور است که میتواند انشاء باشد یا اخبار، ولی فعل کاملا از او برمی آید، زیرا اینها با بنای عقلا سامان یافته است. اگر تأسیس نیست امضاست، امضا قرار از عقلا است، قرار از عقلا و قراردادهای عقلا، گاهی با قول است، یکی میگه خریدم، دیگری میگه فروختم، گاهی با دو تا فعل است، مثل این کالا را تحویل او میدهد، اونم سمن را تحویل میدهد، گاهی با اعطا و اخذ است، نه تعاطی متقابل، مثل خرید و فروش نسیه. در خرید و فروش نسیه این عقد معاتاتی با اعطای کالا و قبول مشتری و اخذ مشتری سامان میپذیرد، چون مشتری سمن رو تحویل نمیدهد، سمن رو چون نیستی است در ذمه و بعدا میپردازد. پس اونجا که نقد است دو تا فعل متقابل است به نام تعاطی، اونجا که نسیه است یک فعل است به نام اعطا و اخذ. اعطای بایه به منزله ایجاب است، اخذ مشتری به منزله قبول است. این ماتات، این فعل عقد فعلی است. زبان فعل کمتر از زبان قول نیست. بنابراین اصراری که این بزرگان داشتن، چه در مسئله بیع، چه در مسئله قرض، چه در عقود دیگر، که معاتات را در برابر عقد قرار بدن، این تام نیست. عقد دو قسم است، یا قولی است یا فعلی. چه این که رهاورد معاتات را خواستن اباحه قرار بدن، اذن در سر قرار بدن، یا برفرض مفید ملکیت باشد عقد جائز بدونن، این هم تام نیست. چون واقعا اگر شارع مقدس تأسیسی ندارد و چیز جدیدی در اصل بیع نیاورده، در اصل قرض نیاورده، باید این امور را ما سامان بدیم، مراجعه دقیق به بنا اقرا بشه یک، و امضای صاحب شریعت را هم ارزیابی بکنیم دو. ما اگه یه دلیل معتبری داشته باشیم که عقد حتما باید با قول انجام بگیرد، اونگاه خواهیم گفت که شارع مقدس در بخشی امضا کرده، در بخشی هم تأسیس دارد. نظیر مسئله ربا این کار را کرده، دیگه که کالاهایی که باید مبیع باشه خصوصیتشون چیست رو این کار را کرده دیگه. ولی ما همچه دلیل معتبری نداریم که شارع مقدس در حوزه عقد تصرف کرده باشد. پس بنابراین عقد دو قسم است، یا قولی است یا فعلی. هر دو هم مفید ملکیت است در بیع و مفید ملکیت است در قرض. منتها اونجا سمن در برابر مسمن، اینجا عوض در برابر این عینی که قرض گرفته است. حالا ما نمیدونیم که اصل در معاتات فعل است یا قول. البته این افعال و اینها چیز قرائن هست، اما اصلش قول بود یا فعل اثبات این اصول نیست. ولی فعلا اون چه که انجام میگیرد هر دو قسمش است. گاهی گفتگو میکنن و قرارداد میکنن، بعد برن تسلیم متسلم حاصل میشه. این چنین نیست که حالا اصل یکی از این دو باشه. خب این هم یه مطلب. این که مسئله کتاب دین را مطرح کردن، برای اینکه در باب بی ملاحظه فرمودید، گفتن لا یباع الدین به دین. اگر معلوم بشه دین چیست و دین غیر از قرض است، او مسئله لا یباع الدین به دین هم سامان میابه. اونجا دارد که دین را نمیشه به دین فروخت، نه قرض را نمیشه به قرض فروخت. یکی از اسباب دین قرض است. بنابراین این حدیث لا یباع الدین به دین در حوزه قرض خلاصه نمی شود، در مطلق امور است. پس قرض عقد است برخلاف دین. ایجاب قبول دارد. ایجاب قبول گاهی هر دو فعل است، گاهی هر دو قول است، گاهی یکی فعل است دیگری خورد، گاهی یکی عطا میکند دیگری بهت قبول کردم، یکی میگوید من فروختم دیگری تحویل میگیرد. بنابراین اعطا و اخذ باشه، تعاطی باشه، دو تا قول باشه، تلفیق باشه، همه اینها به صورت عقد قرض در میان. حالا این عقد قرض که منعقد شد، این عقد لازم است یا جائز؟ مفید ملکیت از حوزش نگه انسان یه مالی رو تملیک میکند به کسی، در قبالش عوض این رو در ذمه گیرنده مستقر میکند که بپردازد. آیا این عقد عقد لازم است یا عقد جائز؟ قبلا تو بحث های لزوم و جواز اونجا روشن شد که لزوم و جواز بعضی ها حکمی هن، بعضی ها حقی. اگر لزوم حکمی بود به دست مکلف نیست که رو عوض بکند. اگر جواز حکمی بود این به ارث برده نمی شود، قابل نقل و انتقال نیست، قابل فروش نیست، چون حکم الله است. لزوم حکمی مثل مسئله نکاح، نکاح یه عقد لازم است. هرگز نمی شود با خیار و امثال خیار این رو متزلزل کرد، یعنی طرفین بگن ما ازدواج می کنیم و هر وقت خواستیم به هم می زنیم، یا عهد طرفین بگوید که من خیار داشته باشم. خیار برای عهد طرفین یا کرد طرفین تو عقد نکاح راه ندارد، فقط با طلاق یا اون عیوب موجب فسخ. این لزومش لزوم حکمی است نه لزوم حقی. حق طرفین نیست اینا یا کم بکنن یا زیاد، برخلاف لزوم عقد بیع و مانند آن. این لزوم لزوم حقی است، لزوم میتوانن کم بکنن، طرفین میتونن برای خودشون خیار درست کنن، عهد و طرفین میتواند برای خودش خیار جلب کند، دیگری هم بپذیرد. میتوان این عقد لازم را متزلزل کرد. اگر این عقد لازم متزلزل یافتنی است به دست خود اشخاص، معلوم میشه لزوم حق اونهاست نه حکم الله. اگر حکم شرعی باشد که قابل تغییر نیست، مثل مسئله نکاح، چون لزوم نکاح حکم الله هست نمیشه با جعل خیار این را متزلزل کرد. ولی لزوم بی و امثال بی حق طرفین است، حق الناس است، می توانند با شرط کم و زیادش کنند. حق طلاق مربوط به عقد نکاح نیست. این شارع مقدس این طلاق داده، خود نکاح از اون جهت که نکاح هست به هم نمی خورد که بگه فسختو. این یک شرایطی دارد، صیغه خاص دارد، لفظ مخصوص دارد، حضور عدلین میخواهد. طلاق ایقاع است و شرایط خاص خود را دارد. این نظیر فسخ نکاح نیست، نظیر فسخ بی نیست تا من بگوید فسخ تو، یا با فعل بره کارا را پس بگیره. حد به اون نیست، این تأسیسات جدایی است که ایقاع است و حضور دوتا عادل میخواهد و امثال ذلک. این نظیر فسخ معامله نیست. خب پس بنابراین لزوم دو قسم است. اگر لزوم حکمی بود به دست انسان نیست نمیتواند به هم بزند، اگر لزوم حقی بود به دست، چون حق الناس است به دست خود اونهاست، میتوانند خیار جلب بکنند. خب عظمت ناموس و اصول خانواده همین است دیگر. این رو تحکیم کرده، بنای خانواده و اساس همینه. تشکیلات خانوادگی اینطور نیست که انسان ملعبه باشد هر روز خواست پس بده، نظیر لباس باشه، نظیر فرش باشه که بخواد پس بده و پس بکنن، اینطور نیست. این برای تحکیم اصول خانواده و بود، این به دست شما نیست. این لزوم حکم خداست نه حق شما. و اگر هم خواستید رها بکنید، شرایط خاصی دارد که طلاق ابغض الشیء است، اون هم باید به حضور دو تا عادل باشد که مسئله ناموس و دماء و فروج و امثال ذلک در کمال صیانت و جامعه محفوظ بمونه دیگه. خب پس بنابراین ما یه لزومی داریم که حکم خداست، یه لزومی داریم که ذات اقدس الهی اون را حق و ناس میدونه. به این طوره جوازم به شرح زن، بعضی از عقودن که جائزن به جواز حکمی، بعضی از امورن که جائزن به جواز حقی. اون اموری که جائزن به جواز حکمی و نمیشود رو به هم زد، این حکم خداست که این عقد جائز است. نظیر آریه، نظیر هبه، نظیر اینها جواز حکمی است، حقی در کار نیست. این حکم خداست، هر وقت خواست به هم بزند دیگه. این چنین نیست که اینها حقی باشد بتوانند کم بکنند یا نکنند و امثال ذلک. اما بعضی از جوازهاست که در اثر حق پدید می آید، مثل بیع خیاری. این به اخیاری به لازم نیست، به جایز است، یعنی میشه رو به هم زد اما این جوازی است که شخص با جعل خیار یا تخلف وصف یا تخلف رؤیه و مانند آن برای او تثبیت شده است. الان اگر کسی مغبون شد یا معیب رو تحویل گرفت یا کم تحویل گرفت، در همه موارد این میتواند معامله را به هم بزند و این حق اوست. چون حق اوست به ورثه ارث میرسد. اما مسئله آریه، مسئله دیگه، هبه، اینا اینطور نیست که به ورثه ارث برسد. این جواز حقی نیست، جواز حکمی است. حالا مالی را کسی بخشیده، این مال هبه است، بگیم چون این جوازش جواز حقی است، اگر او مرد فوراً به ورثش ارث می‌برسد. این چنین نیست، برخلاف بیع خیاری. در بیع خیاری اگر بایه یا مشتری که ذو الخیار است مرد، این حق الخیار که جواز حقی است حکمی به ورثه ارث می‌رسد و می‌توان رو او معامله کرد. بنابراین جواز دو قسم است، جواز حقی و جواز حکمی، چه اینکه لزوم دو قسم است، لزوم حقی و لزوم حکمی. حالا ببینیم فرق اساسی قرض با این عقود جایزه چیست. عقد جایز است یا لازم است؟ اگه لازم است لزومش چیست و اگه جایز است جوازش چیست؟ فرق اساسی قرض با ودیعه، با آریه، اینا روشن است، نیازی به مسئله لزوم و جواز ندارد. اینا فرق جوهری دارند، زیرا در ودیعه که تملیک نیست، در آریه حق تصرف است، اونجا هم که تملیک نیست. ودیعه یه عقدی است، ایجابی دارد قبولی دارد. آریه یه عقدی است، ایجابی دارد قبول دارد. اینا عقود جایزه هستند، به فلی فرق جوهری با قرض دارن. در جریان ودیعه که اصلا تملیک نیست، در آریه تملیک نیست، اباحه تصرف هست، و با قرض که تملیک هست فرق جوهری دارد. اما با هبه فرق جوهری خاص دارن، و این است که در هبه گرچه تملیک هست ولی تملیکش بلا عوض است. قرض تملیک معل عوض است. وقتی کالی را به کسی هبه کردن، اون متهب مالک می شود ولی بدهکار نخواهد بود، ولی در جریان قرض مقترض مالک می شود ولی عوض شود بپردازد. پس یه فرق جوهری بین اینها هست. اما اگر گفتن آریه عقد جایزه است، ودیعه عقد جایزه است، هبه عقد جایزه است، جواز اونها به یک معناست. اگر گفتیم قرض عقد جایزه است، باید به معنی دیگه باشد. در جریان ودیعه روشن است که عقد جایزه است، یعنی انسان مالی را به کسی سپرده میرادش میگیره دیگه. در آریه عقد جایزه است، روشن است، معیر میتواند مال خودش از مستعیر بگیره، اینجا که تملیک نبود. در قسم سوم که هبه است، درست از تملیک است، ولی واهب در هبه غیر زیرهم، در هبه غیر مشروطه، در هبه عادی که لازم نیست، مالی را که به متهب داده است میتواند از متهب بگیره. طوری هم نمیشه دقبارش متهب بدهگار نیست. اما بخش چهارم که مسئله قرض است، یه تفاوت جوهری دارد، زیرا در قرض مقرض این عین را به مقترض تملیک کرده است، اما نه رایگان، نه اینکه هر وقت خواست بگیرد. بی‌معنا در قبارش یه عوضی در ذمه مقترض مستقر شد. خب این چیور میتونه بره مال خودشو بگیره؟ یعنی تملیک کرده است، تملیک کرده است به عوض، عوض او را مالک است نه خود او را. این چیور میتونه بره بگیره؟ اگر مقرض مال خود را تملیک کرده است به معترض، در قبال عوض این را در ذمه معترض مالک شده است، الان این عین او مال او نیست، این چیزی میتونه بره بگیره؟ پس با هبه فرق دارد، چون تملیک بره عوضه. در آریه فرق دارد، با آریه فرق دارد چون تملیک نیست. در ودیه هم که یقینا چون تملیک نیست میتواند عین خودش استرداد کند. اینجا اگر ما خواستیم بگیم با بودن عین، عین رو میتونه بگیره، دلیل میخواد. رو قاعده اولیه که حق نداره بگیرد که. به چه مجوزی میتونه بره بگیره؟ بنابراین در جریان قرض باید ببینیم این عقد، عقد لازم است یا عقد جایز. ما باید یه اصل اولی داشته باشیم، قاعده اولی داشته باشیم، بعد الا ما خرج به دلیل بیاید بگد که این جزء اون اصول قواعد اولیه نیست. اصل اولی در عقود لزومه، چون شارع مقدس فرمود عقدی را که بستید وفا کنید، واجب است وفا کنید، اوفو بالعقود. او مسئله نفوذ را که اصل صحت است نظیر اهل الله البی، بحث جدایی دارد. این دارد که منزل از یارزی و کسی که قرض بدهد و مانندان حساب جدایی دارد. اما حالا باید به عقدتون وفا بکنید، این اصلش لزوم رو میرسونه. اگر اصل در عقد لزوم است، ما باید شواهدی داشته باشیم که بگیم این عقد جز اون عقود لازمه نیست. حالا ببینیم به این که این لزومش حقی است یا حکمی، که اگر حقی بود قابل فسخ است، حکمی بود قابل تغییر نیست، مطلب دیگه است. ولی اصل اولی عقود لازم است. چون عقل اولی لازم است، این رو نمیتونه برگردونه. اگر شرط کردن، تعهد سپردن مال معرض و معترض که گفت من این مال رو به شما قرض میدم که بعد یک ماه به عوض شما پس بدی، اگر خیاری در این عقد را پیدا نکرد یا بر خودشون خیاری راه ندادن، به چه جهت هر وقتی معرض خواست بتواند از معترض بگیرد؟ اگر اصل اولی عقد لزوم است، شرطی هم که راه پیدا نکرده است، علل قهری هم که پدید نیامد، به دلیل معرض بتواند مال را از معترض دریافت بکند. بنابراین این یه مقداری بحث دارد که اصل اولی در عقود لزوم باشد. ما برای اثبات لزوم عقد قرض یا ناچاریم به قواعد اولیه تمسک کنیم اگر داشتیم، یا دلیل خاص. اگر چونچه دلیل خاصی نبود و یا قواعد اولیه نبود، ببینیم استصحاب در اینجا راه دارد یا نه. این شخص مالک شد الان کماکان، یعنی معترض این عین را مالک شد قبل از رجوع معرض. آیا معرض میتوان رجوع بکند یا نه؟ ما برای اینکه ثابت بشود به اینکه رجوع او بی اثر است، استصحاب بکنیم ملکیت معترض را. ملکیت معترض که قبلا مالک شده بود، قبل از رجوع او که مالک بود، الان کماکان. خب پس باید ببینیم که تا کی قرارداد کردن. یه وقت است که اون نمیپردازد، این غرامت میگیرد، این حرف دیگه است. غرامت گیری غیر از آن است که به عین مراجعه کند، مال خودش بگیره، چون مال عین دیگه مال اون نیست. پس اصل در عقود لازم است یا نه، این با جداگانه مطرح بشه، گرچه در باب بیت تا حدودی مطرح شد. اگر ثابت شد که اصل در عقود لزوم است، اینجا معرض حق ندارد، چون خیار چیزی در کار نیست. و اگر ثابت نشد که اصل در عقود لزوم است، یعنی با اوفو بالعقود نتوانستیم ثابت بکنیم، آیا استصحاب ملکیت نتیجه لزوم می دهد یا نه؟ گرچه استصحاب توان اون رو ندارد که لوازم خودش ثابت کنه، چون اصل است، هرچند اصل معرض. ولی ببینیم یه همچه پدیده دارد یا ندارد، یه همچه اثری دارد یا ندارد. قبل از اینکه معرض مراجعه کند مال را از معترض بگیرد، این مال ملک تلق مقترض بود، الان کماکان آیا استصحاب از اون کار برمیاد یا نه؟ مطلبی که در پایان باید عرض کنیم روایتی بود که در بحث دیروز خونده شد. در بحث دیروز باب اول از ابواب دین و قرض یعنی وسائل جلد 18 صفحه 317 روایت پنجم بود که از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد که من ارا در بقاء ولا بقاء، کسی بخواد عمر طولانی داشته باشه وگرنه کسی که باقی نمونه، فلیباکر الغدا ولیجود الحزام ولیخفف الردا. و به حضرت عرض کردن ما خفت الردا، فرمود قلت الدین. دین یه باری رو دوش آدم است مثل عبای سنگین. این کلمه هزا غیر از هزام است، هزا با زال دال زال یعنی کفش، اما اون هزام رازاست، روزه رزه، اون به معنای کمربند است، اون بندی که زین شتر اسب را محکم می کند او را بشکن هزام. و عقل را که گفتن هضم، اندیشه را که گفتن هضم، برای آن است که کار عقل را می کند. خود عقل را چرا گفتن عقل؟ برای این کار عقل را می کند. این بیان از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که عقل زانوی جموح و چموش شهوت و غضب را عقال می کند. یه زانوی شهوت یه زانوی غضب، این دوتا را به هم می بندد که چموشی نکنند. عقال شطور اعقل و توکل همین است، هر شطور را که عقال نمی کند این شطور جموح شطور چموش را عقال می کند. که حضرت همون اعقل و توکل یعنی شطور را عقال می کردی و توکل می کردی. عقل نظر زانوی وهم و خیال را که در اندیشه مزاحمان عقال می کند. اگر عقل توانست زانوی شهوت و غضب را عقال کند می تواند ما عبد بر رحمان وقت و سه بهر جنان بشود. و اگر عقل نظر توانست زانوی سرکش وهم و خیال را عقال بکند می تواند بشه حکیم فقیه به مانند آن. هضم هم کار عقل رو میکند، کمربند رو میگن هضم، زین بند رو میگن از هضم، هزام هزام ابل، هزام فرس، هزام یعنی امین. اشتد حیازی مکه تو همین معیار هاست، هزامت را کمربندت رو محکم ببند، اون با رازاست و این هزا که به معنی کفش است با دالزال است. اون چه که در این روایت پنجم آمده که در بحث دیروز خونده شد که فرمود هزای خوب داشته باشد یعنی کفش خوب داشته باشد، کفشی که پای آدم میزنه بزرگتر از پای آدمه، کوچکتر از پای آدمه، انسان به فکر برای ظرافت او به پای خود فشار میاره، میگه این کار نکنید، از پا تا سر بذاری راحت زندگی کنید، گرفتار اون تشریفات بیجا نباشید. غرض این است که بین هزام که رازاست با هزا که دالزال است فرق است. اون یکی معنی کمربند است، این یکی یعنی هزا معنی کفش است که توی روایت آمده. الحمدلله رب العالمین.